زندگی رو تشکیل میدن. این فناوری نقاط کوانتومی فلورسنت رو بین دو ورق شیشه در درون لایه قرار میده تا رنگی ملایم با گزینه‌های رنگی مختلف ارائه کنه. نقاط کوانتومی تا حدودی نور خورشید رو جذب و اون رو به نور مادون قرمز نزدیک تبدیل می‌کنن که توسط سلول‌های خورشیدی پنهان در قاب پنجره به الکتریسیته تبدیل میشه. این فناوری میتونه پنجره خورشیدی رو به واقعیت تبدیل کنه، راهکاری که موجب ساخت پنجره‌هایی با قابلیت تولید برق از نور خورشید میشه. ظاهر این پنجره‌ها هم شبیه به پنجره‌های معمولی هستند. بررسی جدید پژوهشگران استرالیایی نشون میده که رژیم غذایی مدیترانه‌ای میتونه افسردگی رو در مردان جوان درمان کنه. ارائه مجموعه شواهدی در مورد اینکه رژیم غذایی چگونه میتونه بر سلامت روانی ما تأثیر بذاره همچنان ادامه داره، چون پژوهش‌ها خطرات عادات غذایی ناسالم رو نشون میدن. یک پژوهش جدید این پدیده رو در مردان جوان مبتلا به افسردگی بالینی مورد بررسی قرار داده و نشون داده که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای میتونه به کاهش سریع و قابل توجه نشانه‌های افسردگی کمک کنه. این پژوهش بر سلامت روانی مردان متمرکز. افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات سلامت روانیه و یک عامل خطر مهم برای خودکشی به شمار میره. بر اساس آمار بیش از 3/4 مرگ و میرهای ناشی از خودکشی در استرالیا در مردان صورت میگیره. یافته‌های این پژوهش به تایید این ایده کمک میکنه که عادات غذایی سالمتر میتونن تأثیری واقعی بر نشانه‌های افسردگی داشته باشن. یکی از مزایای تغییر رژیم غذایی به عنوان درمانی برای افسردگی امکان تبعیت بیشتر بین بیمارانه. در حالی که روش‌های سنتی مانند درمان شناختی رفتاری یا داروهای ضد افسردگی برای بخش قابل توجهی از مردم مؤثر نیستن، ایده نوظهور روانپزشکی تغذیه‌ای که در اون از مواد مغذی و عادات غذایی خاص استفاده میشه میتونه یک جایگزین سودمند باشه. خب امیدواریم که شما هم با عادات غذایی خوب و سودمند همیشه سالم و سلامت باشید. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام خواص گوشت بوقلمون رو بهتون بگم. گوشت بوقلمون هورمون نداره و دارای 81% پروتئین و کمترین مقدار چربیه. فسفر موجود در بوقلمون 4 برابر بیشتر از میگوه. گوشت بوقلمون ویتامین B داره و ضد سرطان و ضد بیماری MS و کاهنده کلسترول خونه و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و کمخونی رو کاهش میده. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطن عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. لوازم تحریر و نوشت افزاری یکی از حوزه‌هایی هستش که ورود فناوری نانو میتونه باعث افزایش کیفیت محصولات و کاربری مطلوب‌تر کالاهای مربوط به این حوزه بشه. حالا خوشبختانه تو زمینه لوازم تحریر و نوشت افزارم فناوری نانو ایرانی باعث تولید محصولات و کالاهای نانویی تو این زمینه شده که حالا با برندهای خیلی خوبی هم به بازار عرضه شدن. مثلا خودکارهای نانویی که هم از ویژگی روان بودن و کیفیت جوهر خیلی خوبی برخوردار هستن، هم به خاطر خاصیت ضد باکتری که دارن در زمره نوشت افزار نانویی سلامت محور قرار میگیرن و حالا به ویژه تو محیط‌های مثلا مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، محیط‌های اداری و کارگاه‌ها میتونن به عنوان یک کالای سلامت محور نقش خوبی تو ارتقای سطح بهداشت فردی و عمومی داشته باشن. یا مثلا پاکن‌های ضد باکتری که میتونن در کنار حالا سایر اقلام نوشت افزار نانویی کیفیت و روانی خیلی خوبی روی کاغذ داشته باشن و حالا این تولید ایرانی این نوشت افزار به عنوان برند برتر حوزه صنایع خلاق تو بخش سلامت تقدیر شده. چندی پیش هم موفق شده بود که جوایز مثلا جوایز برترین نوآوران مالزی یا تندیس صنعت سلامت محور کشور رو تو کنگره توسعه کارآفرینی جهان اسلام اخذ کنه و به هر حال لوازم و تحریر و نوشت افزار نانوی سلامت محور از دیگر محصولات با کیفیت صنعتی هستند که با فناوری نانو ایرانی تولید و به بازار عرضه شدند.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید مردان چاق بیشتر مبتلا به پروستات می شوند؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. بر اساس مطالعه‌ای که محققان بریتانیایی انجام دادند، چاقی خطر مرگ بر اثر سرطان پروستات رو در مردان افزایش میده. با این حال، مکانیزم‌های علت این ارتباط هنوز مشخص نیست. سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین انواع سرطانه که در مردان تشخیص داده میشه. رشد این سرطان با آهنگی آهسته روبروست. بنابراین بیماران میتونن سالها پس از تشخیص زنده بمونن. به گفته یه سرپرست گروه تحقیق، دانستن بیشتر در مورد عواملی که خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میدن، کلید پیشگیری از اونه. سن، سابقه خانوادگی و قومیت سیاه پوست عوامل خطر شناخته شدند، اما قابل تغییر نیستند. بنابراین مهمه که عوامل خطری رو کشف کنیم که امکان تغییر اونها وجود داره. قبلاً چربی اضافی بدن با میزان بالاتر سرطان کشنده پروستات مرتبط بود. ارتباط بین وزن بدن و سرطان کشنده پروستات مستقل از محل تمرکز وزن بدن فرد بوده. اما محققان به ازای هر 10 سانتی متر افزایش دور کمر، 7% افزایش خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات رو محاسبه کردند. با نگاهی به داده‌های انگلیس، در این مطالعه تخمین زده شده که اگر میانگین شاخص توده بدنی مردان تا 5 امتیاز کاهش پیدا کنه، سالانه 1300 نفر کمتر بر اثر سرطان پروستات جان خود رو از دست میدن. ارتباط بین وزن بدن و سرطان کشنده پروستات ممکنه واضح باشه، اما هنوز مشخص نیست که چه چیزی میتونه باعث این ارتباط بشه. قابل قبوله که بگیم حجم بالای چربی بدن ممکنه باعث پیشرفت سرطان پروستات بشه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سپاسگزارم که با آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد در آخرین چهارشنبه اردیبهشت ماه همراه بودید. امیدوارم که آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
زبان ارغوب ملت فلسطین.
بنده ویژه برنامه ما
سلام علیکم.
پشت
کنکوری سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران.
این صبح من نشاط فلک
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزا خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر بستهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی موج FM ردیف 95.8 مگاهرتز صدای واقعیت پژواک حقیقت رادیو مستند رادیو مستند.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
رادیو ایران دات آی آر
و شما هم یک ایران یار شوید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت پژواک حقیقت در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
FM 90 مگاهرتز.
AM
558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
روز و روزگارتون خوش شنوندگان ارجمند رادیو ایران. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه زنده بحث روز باشید.
بحث
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. ساعت 11:45:53 است. امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1401. خوشحالم که برنامه دیگر از مجموعه برنامه بحث روز رو در آخرین روزهای اردیبهشت سال 1401 میشنوید. خانم عبدالمن سلام به شما.
سلام به شما.
موضوع برنامه رو هم بفرمایید ببینیم، فکر کنم موضوع خوبی باشه.
همون موضوع اقتصادی ماست که مورد توجه مردم هست، بحث عادلانه سازی یارانه هاست که در این خصوص ما یه پیامکی رو مطرح کردیم آقای قربانی.
مهمترین انبوهی از سوالات
دقیقاً که از هفته گذشته و همین هفته ما در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. سوال اینه که مهمترین دغدغه‌ای که از نظر دولت باید در عادلانه سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شود چیست؟ گزینه یک، نظارت بر گرانی‌ها. گزینه دو، بالا بردن کیفیت دستگاه ناظر. گزینه سه، واریز یارانه به همه دهک‌ها. 30900 سامانه پیمکی ماست آقای قربانی.
چرا گزینه چهار ندارید؟
گزینه چهار خب شاید بگن که همه این موارد رو باید در نظر گرفت دیگه. دلیلش هم این که بعضی از شنوندگان ما انتقاد داشتن که این گزینه همه موارد گزینه مناسبی نخواهد بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم.
برگردیم بعد.
بله، دوستان اشاره میکنن که شنوندگان عزیز میتونن برنامه رو بشنون و با سامانه 30900 حتما سوالاتی دارن و کمک میکنه اینجور برنامه ها، کمک
امروز
میکنه.
امروز کارشناسان خیلی خوبی هم داریم که میتونم به این سوال ها انشاءالله جواب بدن، اگرچه وقت ما خیلی کم هست ولی تلاشمون رو خواهیم کرد.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
سلامتش.
برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران ساعت 11:47:23 است.
دو هفته ای هست که بین خوب و بد بودنش توی کشور حرفاییه.
اگر که دولت این کارو کنه خیلی خوبه، جلو قاچاقو بگیره و این پول مستقیما به دست مردم برسه خیلی خوبه.
جلو رانخاری گرفته بشه به نفع مردم دیگه.
دیگه اگه رو برنامه‌ریزی باشه ان شاءالله اگه بشه امید خدا. دیگه باید هم کاری کنه، هم کاری نمیشه اصلا. بدون همکاری ملت و دولت نمیشه کار انجام داد.
عدالتی که قرار توجه‌ها رو ببره سمت و سوی دهک‌های 1 تا 3 که شرایط اقتصادی باعث شده نسبت به سفره‌های اونها بی‌مهری باشه.
نظر ما میگم خیلی آقای رئیسی کار خوبی کرده. مثلا متی که میومد به ما بیچاره اصلا هیچی نمی‌رسید. کسایی که پول دار بودن طرفدارش هم می‌بردن در مغازه میگفتن جنس یارانه‌ای اومده شما همه را به اونا میدادن. ما که میرفتیم میگفتیم شکر اومده چی اومده، میگفتن نه تمام شده دیگه شما را نمیرسه.
اما این عادلانه اجرایی شدن یارانه ها و آزاد شدن قیمت ها که قراره به بازار شفافیت بیاره و دست قاچاق و رانتو ببنده.
اینجا یه انبار سنگبری در جنوب پایتخت اما تبدیل شده به یه انبار احتکار آرت.
مقدار حدوداً 2 تن بار به صورت دپو شده احتکار شده بود. 10 تن از این بار هم بار کامیون بود که در حال تخلیه این بار بودن.
این بار با توجه به اینکه وضعیت فعلی بازار اگر این بار بیاد فروخته بشه، بیاد به دست واحدهای سنفی برسه، شاید تا 7 میلیارد تومان هم فروخته بشه.
در کنار آزاد شدن قیمت ها مسائلی هم با خودش به همراه داره که گرانی یکی از این عوامله.
والا با این شرایط گرونی که همه چیز گرون شده، با یارانه هم همون 45000 تومان قدیمه، هیچ چیزی بالا نرفته، الان همه چیزم گرون شده.
از نگرانی ها برای آزادسازی قیمت ها تا چند نرخی بودن اقلام در بازار و کمیاب شدن اونها.
یه زحمت بکشین کرکره مغازه رو نشون بده آقا. الان شما رو دید کرکره آورد بالا. یک ساعت مردم ایستادن کرکره آورده پایین. الان شما رو دید کرکره آورده بالا.
روغن نمیدونه.
آقا میگه روغن نیست، در صورتی که روغن وجود داره.
از طرفی تعدادی از دهک ها هم از یارانه معیشتی حذف شدند که معتقدند راستی آزمایی های دولت اشتباهه.
5 میلیون حقوق میگیرم، تا این ماه قبل یارانه معیشتی به من میدادن، الان برای من اومده که شما به شما تعلق نمیگیرد. گفتن که ظرف 3 ماه بررسی میکنن.
یک بازنشسته با حداقل حقوق هستم، پیام برام اومده معیشتی تو قطع کردی، بیان زندگی منو ببینی چی دارم.
دهک 6 بودم قبلا بهم میدادن ولی الان ندادن.
پیگیری هم کردم نریختن.
پیامک اومده برای ایشون،
تعلق نمیگیرم.
نمیگیرم. هر نفری از خانواده
4 نفر
نوشته پارسا رفت مسافرت خارج به تعلق نمیگیره جز 10 تا 10 حساب میشه.
اما اگرچه این طرح با خودش قرار عدالت به همراه بیاره، نگرانی هایی رو هم به همراه داره که شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس به اون اشاره میکنه.
من به طور مشخص نحوه اجرا، میزان جبران، زمان جبران و بسته های سیاستی مکمل رو توصیه میکنم که بهش توجه داشته باشید. مثال میزنم، آیا ما بایستی به شیوه آزمایش خطا رفتار کنیم؟ مگر قرار نبوده این سیاست رو اجرا کنیم؟ مگر دولت طرح دو فوریتی نیورده بوده نیمه سال گذشته؟ وقتی که طرح دو فوریتی آورده پس آمادگی اجرا داشته. چطوره امروز بسیاری از تصمیماتی که ما الان میگیریم موکول میکنیم به یک ماه دیگه؟ مثلا همین الان شما گفتید، میگید ما پول ریختیم به حساب افرادی که حذفشون کردیم،
ولی قابل برداشت نیست.
ولی قابل برداشت نیست، یک ماه دیگه بررسی میکنیم. چرا تا حالا بررسی نکردی؟ این وزارتخونه، این وزیر باید بیاد پاسخگو باشه.
طرح عادلانه کردن یارانه‌ها قرار حمایت‌ها رو مستقیما به مردم منتقل کنه، اما در این بین کنترل قیمت‌ها و نظارت به چگونگی عرضه اقلام ضروری از نکاتیه که دولت‌ها باید بیشتر از قبل بهش توجه کنن.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 11:51 دقیقه است. از خانم عبدالوند ممنونم به خاطر این گزارشی که شنیدیم. آقای دکتر قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
ممنونم. اگه صدای شما رو هم یه قدری دوستان تقویت کنن ممنون میشم. آقای دکتر قربانی بفرمایید، یک هفته‌ای که از اجرای طرح مردمی و عادلانه سازی یارانه‌ها گذشت، ارزیابی شما چه هست؟ آیا طبق برنامه پیش رفتید و اون چه که به دست آمده رو پیش بینی می‌کردید یا به گونه دیگری هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که پیشبینی‌های اولیه ما بر اساس شبیه‌سازی‌هایی که انجام دادیم دقیقاً همین بود. بالاخره یارانه پرداخت شد، آزاد شد و مردم از یارانه تخصیص داده شده استفاده کردن و پیشبینی ما در حوزه کشاورزی این بود که برای یک هفته اول یک پس‌زدگی رو خواهیم داشت در حوزه مخصوصاً مرغ، و بعد از اون هم پیش‌بینی ما این بود که به مرور زمان قیمت‌ها در واقع روند صعودی رو خواهد داشت و به تعادل قیمتی در واقع نزدیک خواهد شد، یعنی نظام عرضه و تقاضا کارکرد خودش رو خواهد داشت. و جا داره در واقع در اینجا من یه تشکر بکنم از مردم برای همراهی با طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و اینکه این جراحی بزرگ رو در واقع به دولت اجازه دادن که انجام بده و ریل‌گذاری جدیدی رو در حوزه مدیریت اقتصادی داشته باشه که انشاءالله منافعش هم در کوتاه مدت نصیب همه مردم ایران بشه. نکته دوم هم این بود که چون ما تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تولید کنندگان رو از قبل توجیه کرده بودیم و خود اونها در فرایند قیمت‌گذاری، فرایند در واقع بیان مسائل و مشکلات نقش داشتن، اونها هم خوشبختانه با بدون وقفه تولید خودشون رو دارن، همکاری خوبی هم با وزارت جهاد کشاورزی دارن که تشکر میکنیم. در ارتباط با بعد از مرحله اجرا، یک وقتی رو که شما دیدید در روز اول که خوشبختانه اون وقت هم رفت شد و امروز ما به جهت تأمین کالا برای مردم عزیزمون هیچ مشکلی نداریم، یک تدارکی هم ما دیده بودیم در ارتباط با مازاد احتمالی که اگر مازاد احتمالی در مرغ، تخم مرغ و شیر وجود داشته باشه، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ورود پیدا کنند. شرکت پشتیبانی امور دام مرغ و تخم مرغ رو خریداری میکنن که تولید کنندگان متضرر نشوند و بدون نگرانی تداوم تولید رو داشته باشن و شیر رو هم در واقع سازمان مرکزی تاون رستایی ما خرید میکنه و تبدیل به شیر خوش میکنه و صادرات میکنه. مرغ و تخم مرغ رو هم عرض کردم شرکت پشتیبانی امور دام خرید میکنه و انشالله هم برای ذخیره سازی ذخایر راهبردیمون رو ارتقا خواهیم داد، هم برای در واقع بحث صادرات تو توی این مرحله کار در واقع ثانویه وزارت جهاد کشاورزی شروع شده تحت عنوان تأمین سرمایه در گردش واحد هاست. به جهت اینکه نهاده ها قیمتش ارتقا پیدا کرده، وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا هم در ابتدای طرح و قبل از اجرای طرح هم به تولید کنندگان این اطمینان رو داد که تأمین نقدینگی اونها رو خواهد داشت که بتوانند خرید نهاده ها رو داشته باشند و خوشبختانه یک خط اعتباری خوبی رو هم دولت اختصاص داد برای این منظور، برای واحدهای دام و طیور و آبزیان، و یک خط بزرگ رو هم تخصیص داده برای وارد کنندگان صنایع بزرگمون.
بسیار خوب آقای دکتر قربانی، بنابراین شما فکر میکنید به دلیل پس‌زدگی مصرف که نشانه هاش هم وجود داره تولید کننده ها دغدغه‌ای نداشته باشن، درسته؟
نه، هیچ گونه دغدغه‌ای نداشته باشن. به دفعات هم از قبل در واقع دوستان تولید کننده توجیه شدن که این یک رفتار طبیعی هستش. وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه مصرف کنندگان در یکی دو هفته اول در واقع یک کاهش تقاضایی اتفاق خواهد افتاد، اما به مرور زمان هم مصرف افزایش خواهد پیدا خواهد کرد، به جهت اینکه دهک های 1 و 2 و 3 قدرت خریدشون ترمیم شده و تقاضای مازادی رو خواهد داشت و به مرور زمان در واقع قیمت مخصوصا مرغ به قیمت تعادلی خودش برخواهد گشت.
آقای دکتر از مصرف کننده هم بگیم، یه قدری بالا رفتن قیمت ها نگرانی ایجاد کرده، این رو هم پیش بینیتون رو بگید و چگونه ترمیم خواهد شد؟
ببینید در ارتباط با افزایش قیمت ها، ببینید ما دو تا گروه کالا داریم، کالاهایی که در طرح هستن مثل مرغ، تخم مرغ، شیر و روغن که خب واقعی سازی قیمت ها اتفاق افتاد، یارایی اون به حساب خانوارها واریز شد، یعنی عملاً قدرت خرید مصرف کننده هیچ گونه کاهش پیدا نکرده و مصرف کنندگان کالایی رو که خریداری میکنن به قیمت سال 1400 ازش، یعنی شهریور سال 1400.
درسته.
به عنوان مثال اگر امروز مرغ هستش مثلا 60,000 تومان، شهریور سال 1400 اونها 31,000 تومان خریداری میکردن ماه با تاوت، یعنی تا 60,000 تومان رو دولت به حساب خانوارها واریز کرده.
آقای دکتر منظور تأثیری است که بر کالاهای غیر بله. از طرح داره میذاره.
بله، دوم گروه دوم از کالا که در واقع به صورت غیر مستقیم تأثیر میشن، مثلا فرض مثال میذارم اون کیک، کلوچه، نمیدونم محصولاتی که درش روغن هست یا تخم مرغ،
انواع فست فود ها و ساندویچی ها. بله. و اونا
بله، در ارتباط با محصولاتی که این خدمت شما هست، روغن و تخم مرغ، اینها دخالت دارن. سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیمت ها رو بازنگری خواهد کرد با توجه به تقاضایی که اتحادیه ها خواهند داشت، اما گاهی اوقات مصرف کنندگان اعلام میکنند که یک افزایش قیمت غیر مستقیم در برخی از کالاهایی که به هیچ وجه
ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با این کالاها نداره
اتفاق افتاده، که این یک در واقع افزایش موقت هستش و بلافاصله خودشو تعدیل میکنه، بازگشت میکنه سمت قیمت گذشته خودش.
آقای دکتر قربانی، بخش بنابراین با توضیحی که شما دادید در واقع بحث نظارت مطرح میشه، شما سامانه نظارتیتون به چه صورته؟ به صورت میدانی و یا سامانه هایی که تأثیرگذار باشه بر پیشگیری از روند بیرویه قیمت ها؟
ببینید ما دو نوع بازرسی رو داریم، یکی بازرسی که با در واقع شماره 124 انجام میشه که همه مردم ایران میتونن در واقع این رو داشته باشن، یه بازرسی هم بازرسی میدانی هستش که توسط دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی به همراه وزارت سمت انجام میشه که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی حدود 1800 نیرو مستقیم و 9500 نیروی بسیجی در واقع کار نظارت میدانی رو دارن که انشاءالله در واقع اگر افزایش قیمتی مازاد بر در واقع اون قیمت‌های تعیین شده اتفاق افتاده یا افراد دچار گران فروشی بودن در واقع اعمال نظارت رو داشته باشم.
آقای دکتر قربانی، اگه نظارت شما قوی نباشه ممکنه اون تأثیرات القایی که این افزایش این چهار قلمکارا بر بقیه کالاها میگذاره